سه تیر 99 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه سوم. مطلب سومی که شیخ دارد میفرماید که خیلی خوب، حالا تو همون بحث خیار قبل که گفتیم در خیار قبل مغبون حق قلع دارد و میتواند درخت ها را قلع کند، در همون مسئله آیا این حق قلع که جایز است قلع بشود، این قلع را خود مغبون انجام میدهد یا از قابل میخواد که خودش بیاد درختاشو جمع کند برد، یا از حاکم میخواهد که حاکم چه کند؟ حاکم قابن رو اجبار کند بیاد درختاشو بکنه دو بره. این شد سه وجه. یه بار دیگه سه وجه میگم در مسئله خیار قبن و درختا. آیا مغبون خودش درختا رو میکنه میندازه جلو طرف، یا به خود قابن میاد میگه بیا بکن درختا دا، یا از حاکم میخواهد که حاکم قابن رو مجبور کند بیاد درختاشو بکنه دوباره. این سه وجه. این سه وجه رو کجا گفتن آقایون؟ شیخ میفرماید این سه وجه در شاخه های درخت همسایه که آمده باشد تو خانه شما، این سه وجه اونجا گفتن و لذا شیخ این سه وجه از اون مسئله میارد اینجا. میگه در شاخه های درخت همسایه، که درخت همسایه از خونه همسایه اومده است تو خونه شما، آیا شما میتوانید درخت شاخه های درخت که آمده تو خونه دون رو ببرید؟ سه قوله. یه قول میگه بله شما میتونین ببرید. یه قول دیگه این است که نه شما نمیتونین ببرید، شما میرین پیش حاکم میگون شاخه های درخت این آمده خونه ای ما ایجاد مزاحمت کرده، حاکم بهش دستور میده برو ببر. اینم دوم. سوم این است که شما از خود همسایه درخواست میکنید آقای همسایه بیا شاخه های درختت آمده است تو خانه ما مزاحم ماست، بیا خودت شاخه های درخت رو ببر. این سه قولو تو اون مسئله هم آقایون دارن. خب
این وسطی حاکم که نمیتونه دینا ازدارش کنه، خود صاحب درخت هم میتونه ازدارش کنه،
همون صاحب درخته دیگه، قابن رو اجبار میکنه برو ببر. این سه قول دلیل هر قول آقای صادق. قول اول این است که مغبون خودش میکند میندازد جلو قابن، نه احتیاج به گفتن به قابن دارد نه به حاکم، خودش رأسن اقدام میکند درختها رو از جا در میارد میندازد جلوش. دلیلش چیست؟ دلیلش این است میگن آقا دو تا دلیل اینجا با هم معارضه دارند. دلیل اول چیست؟ دلیل اول این است که الناس مسلطون علی امواله. دلیل سلطنت میگد مغبون میتواند زمین خودشو پاک سازی کند از ملک غیر. بنابراین درخت ها مال غابنه، این بر زمینش سلطنت دارد، میکند میندازد جلوش. این دلیل اول. دلیل دوم مال قابله. دلیل دوم چیست؟ دلیل دوم حرمت تصرف در مال غیر است. حرمت تصرف در مال غیر میگه این سلطنت تا اونجایی میاد که تصرف در مال غیر نباشد. اونجایی که سلطنت خورد به تصرف در مال غیر دیگه جاری نمیشه. خب الان این دوتا دلیل لفظیست، دلیل سلطنت و حرمت تصرف با مال غیر، میگد این دوتا با هم معارضه میکنن، دوتا دلیل لفظی به تعارض تساقط میکنن. وقتی که تساقط کرد نوبت میرسد به اصل عملی. اصل عملی اینجا قاعده حله. شک میکنیم آیا مغبون میتواند درخت های قابن رو بکند بندازد جلوش؟ قاعده حل میگه کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه. این رو گفتن وجه چی؟ دلیل وجه اول. و اما قول دوم. قول دوم میگوید باشه آقا بعد وقتی میخوام برم بده بشه. وجه دوم این که اینا نپذیرفتیم که گفتیم گفته اند. حالا بذارید ما هنوز به حرف خودمون نرسیدیم. قول دوم این است که مقبون رفع حالش رو بکند به حاکم و به حاکم بگد که آقای حاکم تکلیف منو معلوم. دلیل این قول چیست؟ دلیل این قول این است که مغبون حق تصرف در مال غیر ندارد. درخت ها مال غیره. وقتی ملک غیر است مغبون حق تصرف درش ندارد تکلیفاً، و اگرم تصرف کرد زمان دارد برش. بنابراین رجوع میکند به خود قابل، میگه خودت بیا درختات رو جمع کن. قابل که نیمت درختاشو جمع کند رجوع میکند به حاکم. چرا؟ چون حاکم ولی یکیست ممتنع. حاکم ولی ممتنع. اول به خودش میگه بیا جمع کن، خودش که نعیمه میرد پیش حاکم میگه آقای حاکم داستان ما این است. چرا؟ چون حاکم ولی ممتنع است. اینم دلیل رجوع به حاکم. لکن دلیل رجوع به حاکم ترتبی میشد، یعنی اول به خود قابن میگه بیا جمع کن، اگر قابن نیمت خودش جمع بکند او وقت میرد پیش حاکم میگد آقای حاکم بهش بگو بیاد درختش رو جمع بکن. اینم دلیل قول دوم. و اما سوم، سوم این است که بله مقبون چون درختا ملک غیر است، تکلیفا حق ندارد تصرف بکند، اگرم تصرف کرد زمان دارد، لذا چون مال قابن درختا به قابن میگه بیا جمع کن درختا. اگر قابن آمد جمع کنه که خیلی خوب، خودش آمده جمع کرده و رفته درختان. اگر قابن نیامد درختاشو جمع بکند نتیجه چه میشود؟ اگر قابن نیامد درختارو جمع بکند رجوع به حاکم ندارد. چرا؟ چون دلیلی نداریم که اینجا رجوع به حاکم بشود. توجه میکنید؟ هیچ دلیلی برای رجوع به حاکم نداریم. نعیمت جمع بکند خودش جمع میکنه، خود مقبون درختها رو جمع میکند میریزد پیشش، اما تا بهش نگفتست بیا خودت جمع کن، خودش حق ندارد متصدی بشود. بهش میگد خودت جمع کن، بیا درختات رو جمع کن ببر. آمد جمع کرد برد، فهوه. نعیمت جمع کند ببرد، بله متصدی می شود و مقبون خودش درختارا جمع می کند میندازد جلوش. چرا؟ به خاطر قاعده سلطنت که مقبون بر مال خودش سلطنت دارد و می تواند رفع غیر بکند. این سه قول و سه تا دلیل. خب از میان این اقوال و ادله کدومش قابل پذیرش است؟ اما دلیل اول که مقبون خودش رأساً اقدام میکند و میکند درختارو و میریزد بیرون، گفتن دو تا دلیل لفظی است با هم تعارض میکنن. این که تعارض نمیشد که، قاعده سلطنت با قاعده حرمت تصرف در مال غیر رو گفتن با هم تعارض میکنه، به تعارض تساقط میکند، نوبت میرسد به قاعده حل، کل شیء لک حلال. خب این اصلا تعارض اینجا صادق نیست. چرا؟ به خاطر این که میبایست در فرض تعارض دو تا دلیل حجت باشند. وقتی دو تا دلیل حجتن با هم معارضه میکنن، جایی که دو تا دلیل حجت نباشند که تعارض معنی ندارد. و در ما نحنفی دو تا دلیل با هم حجت نمیشن. ملاحظه کنید ما یه قاعده داریم، حرمت تصرف در مال غیر، دلیلش هم لفظی است، لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه. وسائل کتاب الخمس باب 3 حدیث 6، کسی حق ندارد در مال دیگری تصرف کند. این قاعده دلیل لفظی داره. دلیل لفظی سندن تمام است، دلالتن هم تمام است، هم قبول کرده. مال غیر را کسی حق تصرف ندارد. این دلیل اولمونه، قاعده حرمت تصرف در مال غیر. بیان قاعده دوم. قاعده دوم را گفتن قاعده سلطنت. قاعده سلطنت دو تا تقریب دارد، دو تا دلیل دارد. یا دلیلشو شما سیرت العقلائیه میگیرید که عقلا سیرشون بر این قائم است که بر مالشون حکم میرانن و سلطنت دارن و هر نوع تصرفی خواستن در مالشون انجام میدهن. اگر قاعده سلطنت را دلیلش را سیره عقلا بگیرید، شارع هم ازش ردعی نکرده است، پس این سیره میشود حجت. خیلی خوب، خب مانعی نداره اگر سیره شد. سیره دلیل لبیست، وقتی که دلیل لبی شد اطلاق ندارد. هرگاه این سیره که دال بر قاعده سلطنت است با چی بفرمایید با یه دلیل لفظی مخالفت کرد، سیره با اون دلیل لفظی که حرمت تصرف در مال غیر است تقیید می‌خورد. بنابراین اگر دلیل ما سیره باشد در قاعده سلطنت، اینجا مقبون حق ندارد درخت رو بکنن، چون سیره که نمیتوند دلیل لفظی حرمت تصرف در مال غیر را چه کند؟ باش معارضه کند. که سیره دلیل لبیست، او دلیل لفظیست، دلیل لفظی بر دلیل لبی میشد چی؟ مقدم. پس بنابراین مقبون حق قلع ندارد. این در صورتی که قاعده سلطنت رو دلیلش رو سیره عقلائیه بگیریم، کما علیه مشهور، یا لااقل جماعتی اینو گفتن. اما اگر دلیل چرا؟ اما اگر دلیل قاعده سلطنت رو حدیث الناس مسلطون علی اموالهم بگیریم، الناس مسلطون علی اموالهم، سندش ضعیف است، روایت عامی است، سند ندارد. خب الناس مسلطون علی اموالهم سند ندارد، اما و عامی هم هست، اما اصحاب ما اخذ کردن و بهش فتوا دادن. تو بحث به یادم است من به خاطر دفع اشکال از سند هزار سال در فقه شیعه این روایت اومدم جلو، جلد 4 نگاه کنین، الناس مسلطون علی امواله، هزار سال فتوای فقهای شیعه رو و استدلالشون به این روایت ذکر کرد. خب یعنی تا زمان شهید ثانی، وقتی تا فقها هزار سال به این روایت فتوا دادن، این جبران چه میشه؟ ضعف سندش میشه. روایت سند ندارد اما فتوا بهش دادن، وقتی که بهش فتوا دادن جبران ضعف سندش میشه. خب اگر دلیل قاعده سلطنت را این حدیث بگیریم، الناس مسلطون علی اموالهم، خیلی خوب، حالا این دوتایشون شدن چی؟ دلیل لفظی. یه دلیل لفظی اینور داریم، الناس مسلطون علی امواله، یه دلیل لفظی اون طرف داریم، حرمت تصرف در مال غیر. الان این دوتا دلیل لفظی با هم چه می کند؟ با هم تعارض می کند، معارضه می کند. نتیجه چه می شود؟ نتیجه این چی می شود؟ این دوتا که معارضه کردن؟ نه جمع دارن. نتیجه این می شود شما در مال جمیع اقسام تصرفات رو می توانی بکنی مادامی که موجب تصرف در مال غیر نشود. خب همه تصرف سلطنت بر مال خودت داری، مادامی که این سلطنت شما موجب تصرف در مال غیر نشود. خیلی خوب، و اون جایی که سلطنت شما در مال خودت موجب تصرف مال غیر بشود، او دلیل حرمت این الناس مسلطون علی اموالهم رو تقیید میکنه. پس همه کاری میتونی تو زمینت بکنی، اما حق کندن درختای مردمو نداری. نتیجه این که هیچ معارضه‌ای بین دوتا قاعده نیست. در هر دو صورت قاعده جمع عرفی دارد. در هر دو صورت چی؟ در هر دو صورت دلیل سلطنت. یعنی اگر دلیل سلطنت را سیره عقلائیه بگیری، سیره عقلائیه که دلیل لبی است، دلیل لفظی برش مقدم است. اگر قاعده سلطنت را دلیلش و حدیث الناس مسلطون علی اموالهم بگیری، دوتاش میشد دلیل لفظی. اما دوتا دلیل لفظی جمع عرفی دارد. یعنی وقتی بذاریدش مقابل عرف، بگون آقا من در ملک خودم هر کاری میخوام انجام بدم، میگه بله بدی. میگم حتی اگر این کار من موجب تصرف در مال غیر بشود، میگه نه. اون وقتی که کار شما موجب تصرف در مال غیر شد، دلیل قاعده حرمت تصرف در مال غیر که لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه حق نداری. پس بنابراین باز تقیید میخورد. چی؟ آدرس دادن؟ نه، دلیل لفظ لا یحل لأحد، حدیث خوندم. با نصف روایت میشه قاعده درست، نه یه قاعده، ده تا قاعده میشه درست کرد. چرا نمیشه؟ یکیشو برات خوندم، بازم دارد. جلد 4 لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره ذکرش کردم، نگاه کنید.
حرمت
در تمام ادیان
هست، در تمام میشه که نمیشه تصرف کرد در مال بدونه.
چه دلیل لفظ سیره اوغلا باشد، دلیل لفظی
داره. شارعه امضا کرده از دلیل بنای اوغلا.
خیلی خوب، این فرمایش شماست، ما اینو نگفت. نتیجه در هر دو صورت، چه حدیث سلطنت باشد چه سیرت الاغلا باشد، داستان قاعده سلطنت به قاعده حرمت تصرف در مال غیر تقیید می خورد. وقتی تقیید خورد، یعنی جناب مقبون خودش به نفسهی حق مباشرت ابتداءً برای کندن درختان ندارد، چون اینا مال غیره. وقتی مال غیره، حق ندارد که خودش ابتداءً مباشرت کنه. خب حالا که حق ندارد، احسنت، شما از چه بزا حکومه؟ نتیجه یکیست، خروجی یکی، خروجیش یکیست، نمیتوند مباشرت کنه، خودش بکنه. مقبون حالا که مقبون خودش نتوانست بکند، باید چی کار کنه؟ باید مراجعه کند به مالک. یعنی قابن. میرد آقای قابن، بیان درخت دادون رو چیکار کنین؟ جمع کنیند و برید. توجه فرمودی؟ بنابراین میرد و از قابن خواهش میکند آقای قابن بیا جمع کن برو. خب اگر قابل جمع نکرد، نیمه. اگر قابل نیمه جمع کنه، آیا رجوع به حاکم میشد؟ رجوع به حاکم دلیل میخواد. دلیل میخواد. رجوع به حاکم دلیل میخواد. دلیل این رجوع به حاکم ما اینجا نداریم. نتیجه میشد چی؟ نتیجه میشد اول بهش میگد بیا درخت ها جمع کن برو. نیمت درخت ها را جمع کند برد، خود مقبون میکند میندازد بیرون. رجوع به حاکم احتیاج نیست. رجوع به حاکم دلیل میخواد. ببینید اونجایی که در باب قضا گفت شما حق ندارید به قاضیان جور مراجعه کنید و اگر حق دون را با رجوع به قضات جور گرفتید، این حق صحتن برای شما حرامه. حقت بود ولی چون با مراجعه به قضات جور گرفتی حرامه. خب حالا به قضات جور مراجعه نکنیم چی کار کنیم؟ خودش آمد قاضی جلب کرد، گفت باید شما مراجعه کنید به کی؟ به روات اصحابنا. این جعل قاضی است، بدل قاضی جور. در باب قضا به ما گفته رجوع کن به حاکم. حاکم یعنی چی؟ یعنی فقیه جامع شرائط افتا. حاکم یعنی فقیه جامع شرائط افتا. بعضی یه قید دیگه هم میذارن، یعنی قید بعدیش مبسوط الید، یعنی بست ید دارن. یه وقت یه فقیه جامعه شرایط افتاست تو خونشه، زنش هم قبولش نداره، صبح تا شب فوشش میده. خب این بست ید ندارد که این شما بشم مراجعه کنی دردی شما نمیدارد. اما او فقیهی که مبسوط الید است، حالا بست یدش یا به زور حکومت است که با اوست، چون او حکومت را به دنبال داره پس مبسوط الید، یا این است که حکومتی به دنبال ندارد، هیمنه ی حکومتی ندارد، لکن آفرین اگر حکمی بکند خلق میپذیرند، یعنی حکمش مورد قبول مردم است. تا به مردم گفتی ای آقا همچی گفته، خلاص. میرزای شیرازی بزرگ در داستان تحریم تنباکو حکومتی پشتش نبود، هیمنه ی حکومتی نداشت که، بلکه با حکومت چه شد؟ معارضه کرد. لکن حکمی را که صادر کرد، حکم چی پیدا کرد؟ مقبولیت عامه پیدا کرد، همه قبول کردن. ناصرالدین شاه در حرم سرا گفت قلیون چاخ کنید بیارید، زنای حرمسرا قلیونا رو شکوندن، زنش بودن، حاضر نشدن براش تمید. این مقبولیت عامه. یا اینجا در اصفهان خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله صفایی خونساری میگفت در اصفهان ظل سلطان پسر ناصرالدین شاه هست، نصف ایران رو حکم میرانه. رفت تو طویلش، میخواست که ببیند قصه چیست. رفت یه روز سر طویله و یکی از اینایی که کارگرایی تو طویله، نوعا این کارگرایی تو طویله اینا اصلا مردمان بدبخت فلک زده بودن که هیچی سرشون نمی شده و نوعا اینا را از دهات پشکو و اونورا می بردن، چون تو طویله باید کسافات جمع می کردن و دیگه با حیوانات سر و کار داشتن و کسافات حیوانات. رفت تو طویله و یه بازدیدی کرد و گفت خب اسفارا تمیز کرده یا باری کلام و یک سر و گوشی آب داد. ثم گفت به کارگر تو طویله، گفت که برو یه قلیون چاخون بیار اینجا بکشم بینم پلو این اسبا. در طویله حاکم درسته؟ تا گفت برو یه قلیون چاخون بیار، دید کارگر طویله بیلو بلند کرد تو سرش، گفت میرزا حکم به حرمت کرده، تو میخوای قلیون بکشی بزنم تو سره بیلو بلند. گفت نه نه نه، من میخواستم شوخی کنم باد ببینم تو چی میگوی. نه نه نه، من قلیون نمیخوام. تا گفت نه بیلو گذاشتم و الا نزدیک بود بیل بیاد تو مغزش. این میشد اقبال. رجوع میفرمایی اگر فقیهیست که اقبال مردم بشه است، نفوذ حکم دارد، خود به خود این اقبال بستید میاره. توجه میکنید؟ احتیاج به هیمنه حکومتی ندارد، همین اقبال بستید میاره. اما اگر اقبال بش نیست، خب به تب بستیدی هم نیست. ولذا مثلا آیت الله سیستانی میگه کل فقیهن ولایت ندارن، برخلاف مشهور آقایون که میگن هر فقیهی هر جا رسید به مقام فقاهت و شرایط افتا این ولایت دارن. میگه نه، این ولایت نیست. ولایت غیر فقاهت و شرایط افتا یه شرط دیگر میخواد و اون شرط مقبولیت عامه است، یعنی باید خلق بپذیرنش. اگه خلق نمیپذیرن فوشش میدن، یا فوشش هم نمیدن قبولش ندارن. حالا این افقه فقهام که باشه میگه ولایت نداره چون مقبولیت عامه نداره، باید مقبولیت عامه داشته باشه، یعنی حرفشو بخونن، در رو داشته باشد حرفش. ولی اگه حرفشو نخونن که فایده ندارد که. خب حالا کجا ما میریم پیش حاکم؟ همه جا که نمیریم پیش حاکم. اون جایی که شارع به ما گفته آقا باید رجوع کنی به حاکم شهر، میگم خیلی رجوع میکنیم به حاکم شهر. اون جایی که دلیل برای رجوع به حاکم شهر نداریم، برای چی بریم پیش حاکم شهر؟ کاری نداریم با حاکم شهر، خودمون کارمون. مردم میخوان زن بگیرن، میرن پیش حاکم شهر. میخوان طلاق بدن، میرن پیش حاکم شهر. بیع و شراء میخوان بکنن، رجوع به حاکم شهر میکنن. زکاتشو میخواد بدن، رجوع به حاکم شهر میکنن. نه، خمس که میخواد بدهد گفته بده حاکم شهر. تو زکات کاری با حاکم شهر نداره، خودش میده زکاتش رو، خودش محاسبه میکنه، خودش پرداخت میکنه. اذن حاکم شهر میخواد تو زکات؟ نه. اما تو خمس که آمدید اذن حاکم شهر میخواد. خمس اون وقت رجوع به حاکم شرع میکنه.
رد مظالمم
علل احوت، یعنی اگر میخواد که ذمش بری بشود باید رجوع کند به حاکم شرع. رجوع میکنه یا در مجهول المالک همینجور رجوع به حاکم شرع، اینا احتیاطی است. خب و آثار دارد که اگر شما رد مظالم مجهول المالک ها خودت صدقه دادی، اگر مالک برگشت گفت من قبول ندارم بده مال منو بده، اما اگر رفتی دادی به فقیه حاکم شهر و حاکم شهر صدقه داد، چیزی به عهده تو نیست. بگو من دادم به آقا، برو از آقا بگی. رجوع کردی دیگه ذمه شما بری شده است اینجا، لذا آثار دارد. اگر این آثار رو میخوای اینجوری باید عمل کنی، نکنی این آثار رو ندارد. بنابراین اینجور نیست که ما همه جا بریم پیش حاکم. اون جاهایی مثل باب قضا، مثل باب خمس، موارد خاصی که به ما امر شده برو پیش حاکم، بله چشم میریم پیش حاکم. اینجا امر به حاکم نداره، اینجا چون مال اوست بهش بگم آقا بیا مال دوارده برو، یا میاد ببرد یا نمیاد ببرد. آمد مالشو برد که فهوه خودش اومده برده، ما تصرفی در مالش نکرده ایم. نیمد مالشو ببرد میکنیم میندازیم جلوش. توجه فرمودید؟ پس از اینجا حکم مسئله روشن شد که مقبون ابتداءن حق ندارد قلع بکند، باید به خود قابن بگد بیاد درخت داد و قلع کن وردار برو. آمد قلع کند فهوه، نیمد رجوع به حاکم شهر نمیخواد چون دلیلی برش وجود ندارد، خودش مقبون میکند میریزد درخت دارا بیرون. رو قول شیخ میفرمود باید عرش بدد مقبون به قابن رو عرض ما که عرش هم نداشت. این تکلیف این مسئله روشن شد. حالا تا اینجا هستیم مسئله اقسان شجره جار را هم بگو. درخت همسایه شاخش اومده حیات شما تو خونه شما، شاخش. خب یه درخت های تند رویست، رشدش هم زیاده، میاد تو خانه شما، ربما شما نمیخوان این درخت تو خونه شما باشه. اگر با این درخت مشکلی نداری که هیچ، یه وقت مشکل داری، یعنی درخت توت سیاست، خانم چی کار میکنه؟ غرغر میکنه، این لباسامونو سیاه میکند، حیاتو سیاه میکند، نمیدونم چه، توجه میکنم. به هر حال به علتی شما نمیخوان این درخت شاخش تو خونه شما باشه. خب آیا خودتون میتونین شاخه این درختو ببرید اومده تو خونه شما؟ با این درخت ملک کیه؟ ملک همسایه است. وقتی درخت ملک همسایه است شما حق تصرف در ملک همسایه را ندارید. پس الکلام کل کلام، شما خودتون نمیتونید ابتداعا مباشرت در قطع شاخه این درخت بکنید. به همسایه میگن آقا این درخت شما شاخه هاش مزاحمه تو خانه ما، اینی که اومده تو خونه ما، لطف بفرمایید بیان چیکار کنید این شاخه درخت رو تو خانه ما ببرید. خیلی خوب، پس به خود مالک که همسایه است درخواست میکنید بیا این کار رو انجام بده. همسایه آمد انجام داد، کسی رو فرستاد انجام داد، فهو نیمد انجام بده، اعتنایی نکرد. یا اگر به خودتون اجازه داد، خودت هر جور صلاح میدونی انجام، و وقتی اجازه داد که دیگه مالک اجازه داد، اذن داد دیگه مشکلی نداره. اگر اجازه نداد خودشم نیمد که شاخه درخت را، شاخه هایی که تو خونه شما اومده ببرید، خب آیا لازمه رجوع به حاکم بکنید؟ نه، دلیلی نداریم رجوع به حاکم. اینجا دیگه شما میتوانی رسن اقدام کنی، شاخه ها رو ببری بندازی بیرون، تمام
شد.
حاکم حقم لازم نیست رجوع کنی، چون دلیل میخواد. رجوع با حاکم که همه جا نیست که، نمیره بشه حاکم من امرو میخوام آب گوش بخورم، حاکم بگرد برو بخور، حاکم من امشب میخوام همون برم، برو همون برو. اینجوری که نیست که، هر جایی که او خلافه، اونا دعواشونه، دعواشونه دیگه. بله میگه مردی که نیا اینجوری تو باخی من، زن و بچه من ورزیشون مناسب نیست، تو سرت زیر میندازی میاد، دست به یخه شدن با هم، ازو که من میخوام اینجوری بیام از ثمرت ابن جنده و از اون انصاری که تو حق نداری اینجوری بیای. نزاع شد، دعوا رفع نزاع شد پیش حاکم رسول خدا. خب داستان الان این نیست، میگه آقا بیا این شاخ ها درخت تو ببر، میگه باشه چشم، باشه چشم حل نمیذاره. یه وقت یکی رو میفرسته ببره، خیلی، یه وقت میگه آقا من نمیرستم بیام ببرم، خودتون ببر. خب اینا اذن داد، یه وقت نه اذن میداد نه میاد میبرد، محلم نمیگذارد، درختم داره شما رو اذیت میکنه. خب اینجا دیگه میتونی خودت چیکار کنی؟ خودت اقدام کنی، رسن ببری بذاری بیرون. توجه کردی؟ البته حق نداری بری تو خونه اونا، یعنی از باب احتیاط یه مت شاخه که تو خونه خودی اونم هست ببری. متوجه میشی؟ یعنی این شاخه ای که آمد از تو خانه شما، این شاخه رو میری از تنه ببری. متوجه میشی؟ حق نداری. او قدری که تو خونه دومده است که مزاحمت شده، تازه بعد اعلام به صاحبش که آقای مزاحمی ماست بیا ببر، خب نیمت ببره اذنم به شما، خب اگه خودتون نمیرسین من خودم ببرم، بازم گفت هیچی بهتون نگو، پس یعنی اذنم نداد شما ببری. خیلی خوب، حالا که نه خودش آمد نه اذن داد و مزاحم شماست، رأساً میتونی اقدام کنی ببری بذاری بیرون، ولی اینی که تو خونه شماست، تو خونه همسایه حق نداری اره را یه متر ببری اون ورته، چون اون به شما ربطی نداره، اون تو ملک خودش است. اینی که تو ملک شما اومده شما میتوانی ببری و بریزی بیرون با این کیفیت. بله، کل نظام هموم رفتن که اجازه یه حاکمو نمیخواد، اما او وقتی که تو اون موقعی که تو هموم نرفتی ضعیفه میره پیش حاکم، میگه آقا این منه گرفته است، این سید کمرش شله منه گرفته و ما هموم نمیره، حاکم مجبورش میکند چیکار کن؟ هموم بود. کل نزائن رفت میشد پیش حاکم، جو کردی؟ اون حسابش جداست اگر نزاع شد، اما با این کیفیت نزاعی در پیش نیست. اینم حکم این مسئله تا تنبیه چهارم. و صلی الله علی محمد و آله.
وقتی که اومد
شاه طهارا تو اون همسایه